صفحه 29 بازگشت بیبندم. از پشت سر خود صدای محکم و خشنی شنید. از جاتان تکان نخورید. گشتاپوست. مانند نخستین بار میان تن و روانش جدایی افتاد، در حالی که هزاران عضله‌ای که او از وجودشان خبر نداشت در تنش منقبض می‌شد، نوعی کیف آمیخته به سستی و رو چیره شد. کارم ساخته است. و او همیشه فکر کرده بود که این حتماً شبیه کیفی است که پس از رفع خماری به معتاد دست می‌دهد. روزنامه‌اش را روی میز گذاشت. یک اتوبوس مرسدس بنز کنار پیاده روی جلوی کافه لیب نگه داشته بود و اشنایدر با حرکاتی پدرانه گروهی توریست را روی صندلی‌های ایوان کافه که بیشترشان خالی بود می‌نشاند. در پیاده روی مقابل آفتاب ماه اوت کافه فلور را زیر تابش خود گرفته بود و ایوان جلوی کافه شبیه ساحل آسفالتی شده بود که دختران و پسرانی با پوست تیره شده بران چسبیده باشند. ساعت 4 بعد از ظهر بود و بلوار سن ژرمن را سایه و آفتاب درست از میان به دو بخش مساوی تقسیم کرده بودند. اشنایدر پس از آنکه مسافران را در جایشان نشان به نزد او بازگشت و با چهره فربه و سرخش که اخمی دوستانه بر آن چین انداخته بود پرسید: ترساندمتان؟ جواب نداد. اشنایدر صندلی را پیش کشید و به شیوه همیشگیش بر لبه آن نشست. حالت پرنده عظیم و جسه‌ای را داشت که مترصد شکار است. لحظه پیش که اشنایدر بغل گوشش آن جمله هولناک را گفت، صدای نزدیک شدنش را نشنیده بود. جسم او گویی شکل طبیعی دیگران را نداشت، بلکه مشک پربادی به شکل آدمی بود. آن زمانها او را بیبندوم می نامیدند و مثل سابق کفشی با تخت آجیده به پا داشت. اشنایدر گفت، ملاحظه می کنید؟ جنایتکار همیشه به محل جنایت باز می گردد. اما محل جنایت آن طرف خیابان بود، نه؟ بله، در کافه فلور. اشنایدر تغییر کرده بود، ولی به صورتی کم و بیش نامحسوس. سفیدی موی سر حاصل گذشت زمان تأثیر چندانی در این کار نداشت. از لحاظ جسمانی با آن پوست گلرنگ و بیچروک بر روی گوشتی سالم به طرز شگفت‌آوری دست نخورده مانده بود و مثل همیشه شباهتش به پیشخان قصابی بیشتر از خود قصاب بود. در کافه فلور و شما گویا توی کافه نشسته بودید. ایوان کافه را به یاد نمی آورم. زمستان بود. بیرون نمی شد نشست. توی کافه هم بخاری نبود. بله، یادم آمد. شما دیگر به فلور نمی روید. خاطره یه بعد؟ آفتاب را دوست ندارم. به هم دیگر نگاه کردند و اشنایدر با صدای زیری که به جسته عظیمش نمی آمد خندید. به نظر شما با مزه نیست؟ 30 ثانیه است که با هم هستیم و من دوباره دارم شما رو سوال پیچ می کنم. با خود اندیشید که عجیبتر آن است که به سوالهای او پاسخ می دهد. حتی تعجب نمی کرد که ببیند اشنایدر مانند سابق یکی از 4-5 خودنویسی را که در جیب داشت درآورد و مشغول یادداشت شود. همیشه انبوهی تکه های کاغذ با خود داشت و جوابهای زندانیان را با سرعت یادداشت می کرد. خودش اسم آنها را گذاشته بود تذکرنامه. تنها چیز بود که تغییر کرده بود لهجهش بود و عجیب آنکه این تغییر محسوس تر از تأثیر ربع قرنی بود که پس از آخرین دیدارشان بر او گذشته بود. تلفظ بدش باعث می شد که زندانیان اندکی بر او احساس برتری کنند. مثلا حرف ب را مثل پ و د را مثل ت تلفظ می کرد و به همین جهت زندانیان می گفتند پیپنتوم. می دانید اسم شما را گذاشته بودیم بیبندوم؟ پاورقی. بیبندوم در لهجه آرگو یعنی لهجه عوام پاریس این کلمه به معنای مرد دروش هیکل است. تقریبا معادل خیکی در لهجه عامیانه تهران. ادامه مد. بیبندوم؟ یعنی چه؟ کلمه لاتینی است؟ راستی آقای اشنایدر، حالا اسم شما چیست؟
اسم من؟
همان اسم همیشگی هم گونتر اشنایدر. چطور مگر؟ آدم بیپروایی هستید. اگر من جای شما بودم با اسم واقعی هم به فرانسه بر نمی گشتم. دوست عزیز، آیا می خواهید سعی کنید که بابا اشنایدر مخلصتان را بترسانید؟ زمانه عوض شده است. ما دیگر در فلور نیستیم، بلکه در لیپ هستیم. شما دیگر در آفتاب نشسته اید، بلکه آب خنک می خورید. داری کنایه می زنید؟ سابقا حتی امکان کنایه را در سخنهای دیگران حس نمی کرد. هنگامی که دو نفر زندانی را با هم روبرو می کرد و آنها شروع می کردند به عامیانه حرف زدن، اشنایدر برافروخته می شد و پا بر زمین می کوبید. معلومات فرانسه‌اش در حد کلاس ابتدایی بود. فریاد می زد، دروغ زشت است، خیلی زشت. آقای اشنایدر، طرف راستتان را نگاه کنید. سر چهار راه یک پاسمان ایستاده است. اگر من به او خبر بدهم که یک عضو سابق سازمان گشتاپو اینجا در کافه لیپ نشسته است، آیا گمان می‌کنید که همانطور بی‌اعتنا خواهد ایستاد؟ روی هم رفته به دردسر خواهد افتاد، مگر نه؟ گمان می‌کنم که مرا به اداره پلیس در خیابان سوسه خواهد برد. از شما چه پنهان؟ بدم نمی‌آید که یک بار دیگر دفترم را در اداره پلیس خیابان سوسه ببینم. زندان فرن را چطور؟ بله، زندان فرن. شما بعد از اینکه از راهروی طبقه دوم شیرجه رفتید، هیچ ریخت و قیافه خوشایندی نداشتید. قبل از آن هم ریخت و قیافه خوشایندی نداشتم، آقای اشنایدر. درست است. دوره سختی بود. حتی یک لحظه رسید که من دیگر داشتم ناامید می شدم از اینکه شما به حرف بیایید. راستی، چه می خورید؟ هیچ چیز. پس لطفاً یک نوشابه ریکار برای من سفارش بدهید. بله، داشتم می گفتم که شما نزدیک بود برنده شوید. ولی موسیقی‌تر از همه، اگر درست فهمیده باشم، این بود که رفقاتان حتی یک لحظه هم تصور نکردند که شما به علت پشیمانی از حرف زدن از روی نرده پریدید. آیا اشتباه می کنم؟ آنها خیال کردند که شما برای خودکشی خودتان را پرت کرده اید تا مجبور نشوید که حرف بزنید. عمل قهرمانی و اینجور چیزها. اشنایدر دست پیش برد و برگردان یخه کت او را میان شست و انگشت اشاره گرفت و مادگی آن را نوازش کرد. هیچ نشان افتخاری نمی بینم. فضولی موقوف. دستتان را بیارید پایین. اشنایدر، من چیزی از دست ندادم. خودم نخواستم نشان بگیرم و وابسته به هیچ گروهی از مبارزان قدیمی هم نیستم. خانم و بچه ها در لاواندو هستن؟ در لاواندو؟ چرا لاواندو؟ شوخی کردم. در راهی با اتوبوس به اینجا می آمدیم، رادیو مرتب آن تصنیف معروف را می خواند درباره شوهرهایی که خانوادشان را در تعطیلات تابستان به لاواندو می فرستند. خب، پسر کوچکتان حالش چطور است؟ اسمش چه بود؟ ونسان؟ تریستان؟ ونسان. قدرت حافظه او یکی از بهترین برگ‌های برنده اش بود. آن زمان هنوز صحبت از کامپیوتر و ماشین‌های الکترونیکی نبود. زندانیان می‌گفتند این بیشرف پیپنتوم مخ ندارد، یک بایگانی به جای مخ دارد. ولی مخ هم داشت. دوست عزیز، کمی هم تخیلتان را به کار بیاندازید و تصور کنید که بچه‌های ما دور میز نشسته باشند و من و شما که صافت‌های گذشته‌مان را رو کنیم. آنها در دماغشان را خواهند گرفت، مگر نه؟ کسافت های شما بیشتر از مال من بوی گند می دهد. ممکن است. منتها من بچه ندارم. نه زن و نه بچه. شبها توی خانه بعضی از اوقات طولانی و خسته کننده می شود. من خیلی کتاب می خوانم. هیچ چیز بهتر از یک کتاب خوب فرانسه نیست. من عاشق فرهنگ فرانسوی هستم. با انگشت روی روزنامه روی میز ضرب گرفته بود. با لبخند گفت، روزنامه های اینجا هم به دستم می رسد و من از احوال دوستان خوب قدیمی خبردار می شوم. حتی یک نفر از آنها وزیر شده است. عکسش را انداخته بودند که داشت یک بنای یاد بود یا چیز دیگری شبیه آن را برای مبارزان قدیمی افتتاح می کرد. البته تعجب نکردم. آن دوره که من اینجا بودم او کله سیاسی داشت. فردی بسیار مهذب، بسیار محترم. وقتی که دستگیرش کردم بلافاصله در آمد و گفت که از بابت آینده فرانسه سخت نگران است و می ترسد که بعد از پیروزی جنگ داخلی در بگیرد. آن وقت برای خدمت به مملکت اسم همه عناصر تندروی شبکه خودش را به من داد. راستش من برای اسم عناصر میانه رو به او سخت نگرفتم. آخر در زمان جنگ میانه روها خطرناک نیستن. خلاصه از این که وزیر شده است خیلی خوشحال شدم. پس برای همین است که اینطور بی‌پروا به فرانسه می آیید. وزیر، من، چند نفر دیگر. شما مطمئنید که بعد از رفتنتان هیچ آدم پاک و سالمی اینجا باقی نگذاشته اید؟ شما غذایا را خیلی گنده می کنید. البته یک صورت اسامی هست از کسانی که دنبالشان می گردند. ولی اسم من جز آنها نیست. من به طور عادی وظیفه‌ام را انجام می دادم. البته وظایف ناخوشایند هم هست. اینن، نه کمتر و نه بیشتر. مثل وظایف چرتبازهای فرانسوی در الجزایر یا متخصصان آمریکایی در ویتنام یا پلیس‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی. به قول شما فرانسوی‌ها زندگی است دیگر. راستش تک و توکی از مشتری‌های قدیمی من دوستان خوبی شدند. میزان کارایی روش من 100% بود. ما همه نجاستیم، خودتان که می‌دانید. وقتی با کسی مثل نجاست رفتار کنند، او هم نجاست می شود. تو نروید. من احتیاج نداشتم که کسی را تغییر بدهم و غیر از آنچه هست بکنم. مسئله ای که من رویش کار می کردم چه بود؟ ملغمه ای از آب و گوشت و نجاست با چند کیلو استخوان که مجموعه را سر پا نگه می داشت. ملاحظه می کنید؟ من بعدم بارها درباره این چیزها فکر کردم و گمان می کنم که کار من در نهایت شبیه کار یک پزشک ماما بود. من شما را در میان فریاد و درد زایاندم و از شما چه زاییده شد؟ واقعیتی ناخوشایند، اما چون و چرا ناپذیر، یعنی کثافت همگانی بشر. مثلا در مورد کاربرد وان حمام، تقریبا همه کسانی که درباره روش وان حمام چیز نوشتن یک نکته را فراموش کردند که ذکر کنند و آن کثافت‌های روی آب بود. یادتان که هست؟ نجاست هایی که بر سطح آب شناور می شد، قی و استفراغ و چنگه های مو که کنده می شد. ملاحظه کنید، همه مخلفات زایمان. و من با بابا اشنایدر مخلصتان، آیا من با روپوش بلند سفید و آستین های بالا زدم در حکم پزشک نبودم؟ سر و صدایی از پشت سرشان بلند شد. خانمی از مسافران اتوبوس با اندامی بلند و خشکیده بر سر قیمت فنجان چای بگو مگو می کرد. اشنایدر از جا برخاست، به توضیحات او گوش داد. سپس در حالی که با یک دست پشت گردن خانم و با دست دیگر پشت گردن خدمتکار کافه را نوازش می‌کرد، چند کلمه ای گفت. خنده تاییدی از همگان برخاست و ختم مقال را اعلام کرد. اشنایدر لبخند زنان برگشت. معذرت می‌خواهم. اینها مردم نازنینی هستند که فرهنگ فرانسوی را عمیقاً تحسین می‌کنند. اما همیشه هم می‌ترسم که کلا سرشان برود. سیگار میل دارید؟ سیگار را نگرفت و در حالی که اشنایدر سیگار برگ بزرگی با برچسب آبی رنگ برای خود روشن می کرد، او سر برگردان تا به مسافران اتوبوس نگاهی بکند. همه قیافه های معمولی داشتند و خوشحال بودند که در ایوان کافه لیپ نشستند. یکی از آنها که جمجمه بیمویی داشت به او لبخند زد و سری تکان داد. اشنایدر چند پک پشت سر هم زد و گفت: اینها کارمندهای من هستند، یعنی بعضی هاشان. من یک کارخانه اسباب بازی سازی دارم. چرا می خندید؟ ما آلمانی ها بهترین متخصص این صنعت هستیم. ولی امان از دست ژاپنی ها. آنها قوانین اجتماعی برای کارمندها ندارند. من هر سال شایسته ترین کارمندهایم را به مسافرت های فرهنگی می برم. دود به گلویش جست و چند بار سرفه کرد. دوباره مشغول پک زدن به سیگارش شد و در فاصله میان هر دو پک تون تون چند کلمه می گفت. پنجمین سفر فرانسه. این بار به تماشای نرماندی و قصرهایش می رویم. آنقدر آلیس دوست عزیز که تصورش را نمی توانید بکنید. با خوشنودی نگاهی به نوک سرخ سیگار کرد و به پشتی صندلی یله داد. از زمستان آینده من یک پایم در آلمان و یک پایم در فرانسه خواهد بود. مشغول خرید یک کارخانه کوچک فرانسوی هستم. محصولات ناچیز ولی پر از ذوق و ریزه‌کاری. وقتی که دستگاه‌هامون راه بیفتد دیگر ترسی از ژاپنی‌ها نخواهم داشت. انگلیسی‌ها ممکن است برایم دردسر درست کنند ولی با هنرمندی شما فرانسوی‌ها مدت‌ها از ما عقب خواهند بود. همیشه همان دژ اروپا. شما تصمیم گرفته‌اید که به هیچ کدام از لطیفه‌های من نخندید؟ آیا می دانید که اگر پسر جوان شما بخواهد وارد کار تجارت شود، من می توانم برای او جای مناسبی در رأس شعبه فرانسوی کارخانه ام پیدا کنم؟ حالا با مامانش رفته به لاواندو، رفته به برتانی و بعد هم دست از سر خانواده من برداری. ونسان الان 24 سالش هست و دارد دانشکده پزشکی را تمام می کند. زمان چقدر تون می گذرد؟ بله، درست است. او در سال 1943 به دنیا آمد، درست بعد از دستگیر شدن شما. حالا چرا اینقدر به او علاقه مند شده اید؟ آخر فرزندهای دوستان خوب من کمی هم فرزندهای من محسوب می شوند. نه، نوه های من. شمایید که فرزند من محسوب می شوید. شمایی که من به دنیا آوردم و چشمتان را به واقعیت باز کردم. من روش 100% شما را باور نمی کنم. اگر حافظه بهتری داشتید به یاد می آوردید که من برای باور نکردن دلایل محکمی دارم. 100% ردخور ندارد. شکنجه، حالا که قرار است کلمه رکیک به کار ببریم، شکنجه دوست عزیز مثل عشقبازی است. راه و رسمی دارد. من راه و رسمش را بلد بودم، فقط همین. بعد از آن دوره نوشته های بسیاری از شماها را خواندم. کتاب های خاطرات، یادبودهای دوران مقاومت. حتی آنهایی که رجز می خوانند که حرف نزدند مثل بقیه اند. آنها هم حرف می زدند به شرطی که در لحظه معینی مأمور پلیس به شیوه معینی عمل می کرد. گاهی باید یک کلمه محبت آمیز گفت، گاهی یک سیگار تعارف کرد، گاهی هم برعکس باید شدت عمل به خرج داد. همیشه راه و رسمی هست، ملاحظه می کنید؟ این که شخص بداند چه وقت قدرت و چه وقت ملایمت نشان بدهد. من راه و رسم کار را بلد بودم، ولی دیگران همیشه بلد نبودند. و همین نگذاشت که بعضی از شماها به شناخت کامل خودتان دست پیدا کنید. اشنایدر، شما دست کم یک بار شکست خورده اید، ولی ترجیح می دهید که آن را فراموش کنید، چون نظریه شما را باطل می کند. نمی دانم، کدام شکست؟ برادرم جان. برادرتان جان، درست است. راستی، حالش چطور است؟ دیگر از حالش نپرسید. او در اردوگاه بوخنوالد مرد. مرا ببخشید. بله، برادرتان جان، یک مرد کامل، بی نهایت محکم، اراده بسیار قوی. اشنایدر، شما کسافتید، شک نداشته باشید. در این هم شکی نیست که شما کناس خوبی بوده اید. من، وزیر، بسیاری دیگر، ولی نه همه، اشنایدر. جان هم بود، و همین برای من کافیست تا باور کنم که ما و شما از یک خماش نبوده ایم. وزیر باخت، من هم باختم. ولی جان پیروزی ماست. حالا دیگر زحمت را کم کنید. راننده تان اشاره می کند که بیایید. راننده ساعتش را نشان می داد. اشنایدر با حرکت دستش که مسافران را به سوار شدن دعوت می کرد جواب او را داد. خودش همچنان نشسته بود و متفکرانه به حلقه دود سیگارش که در فضا از هم می گسیخت می نگریست. سرانجام زیر لب گفت برادرتان جان. البته، اگر حاضر می شد که نشانی شما را به من بدهد، من 3 ماه زودتر شما را دستگیر می کردم. از جا برخاست و دگمه های کتش را بست. درباره برادر تانشان فقط یک نکته هست. من به این نکته چند وقت بعد که با بعضی از دوستان مشترکتان حرف می زدم پی بردم. مطمئن باشید عشق برادرانه نبود که باعث شد تا جان دهنش را ببندد. بلکه عشق معمولی بود. عشق مرد به زن. اگر نشانی شما را می داد، در این حال زن شما را هم گرفتار می کرد. بله، عشق مرد به زن. درست نیست که حتی بگوییم عشق پدرانه، چون هنوز ونسان کوچولوی آنها به دنیا نیامده بود. خدا حافظ دوست عزیز، و شاید هم به امید دیدار مجدد. اشنایدر را دید که سوار اتوبوس شد و روی صندلی جلو بغل دست راننده نشست. راننده ماشین را روشن کرد و به سوی خیابان رن راه افتاد. مسافرانی که روی صندلی‌های آخر نشسته بودند، با دست به او اشاره‌های دوستانه می‌کردند و پرچم‌های کاغذی کوچک فرانسه را که خدا می‌داند از کجا گیر آورده بودند، تکان می‌دادند.